داشته باشن، این تعریف خیلی تعریف جامعیه که آقای ساموئل کرن سال 1963 مطرح. اختلاف جهادگیری میگه که یک گروه ناهمگنی از افراد گفته میشن. ناهمگن یعنی چی؟ ناهمگن یعنی دختر و پسر، پیر و جوان، سیاه‌پوست و سفیدپوست، شامل این اختلاف مختص گروه خاصی نیست. میگه یک گروه ناهمگنی از افراد گفته میشن، نمیگه یک گروه ناهمگنی از دانش آموزان افراد، یعنی بزرگ سر هم گفته اختلاف جهادگیری داشته باشن. یک گروه ناهمگنی از افراد گفته میشن که در یکی از زمینه‌های اثر روانشناسی مشکل داره. نکته کلیدیش اینه که میگه تو یکی از فرآیندهای اثر روانشناسی مشکل داره، نه همشون. بچه‌هایی که کم توان ذهنی باشن یا مرزی تو تمامی اینا مشکل دارن. این بچه‌های افراد یادگیری تو یکی از این دو روز مشکل جدی دارن، تو یکی از این فرآیندهای اثر روانشناسی مشکل جدی دارن. حالا اگر کسی از شما پرسید منظور از فرآیندهای عصب روانشناختی یعنی چی، شما میگید حافظه، دقت و تمرکز، ادراک و موارد دیگه، کارکردهای اجرایی و خیلی دیگه. حالا ما میخوایم بگیم که این افراد یادگیری توی یکی از اینا، یک یا دو تا از اینا مشکل جدی داره. اکثر بچه‌ها مشکل حافظه رو دارن، مشکل دقت تمرکز رو دارن، مشکل ادراک رو دارن، ولی مشکلات اینا جدیه. یعنی اگر توی غلط املایی که حالا برگه‌ای که حالا معلم صحیح میکنه 4-5 تا غلط املایی داشته باشه، من نمیتونه جز افراد یادگیری محسوبش کنید. مثلا اصولا بچه‌ای که افراد در املا دارن توی یک برگه‌ای که حالا می‌نویسن حداقل 10 تا غلط املایی داشته باشه، نماد اینه که این بچه مشکل شدتش و مدت زمانی که این مشکل رو داره و اینکه تو همه تایم‌ها تکرار میشه، تو همه موقعیت تکرار میشه، این علائم داره. پس یک ملاک تشخیصی برای اینکه من بگم این بچه اختلال یادگیری داره، برید سراغ این سه تا، شدت و مدت و تکرار. اگر شدتش کم باشه نمیتونیم بگیم، اگر مدت زمانش کم باشه فقط برای یه دوره باشه اصلا، و اگر فقط توی مدرسه تکرار بشه نمیشه این با این بچه رو بهشون بزنیم. خیلی حالا یه گروه ناهمگنی از افراد گفته میشه که در یکی از فرایند تو فاکتور داره، شدت، مدت، تکرار، شک میکنم به بحث اختلالات یادگیری. بچه ها ما تو بحث تشخیص اختلالات یادگیری یک تشخیص رسمی داریم، یک تشخیص غیر رسمی داریم. تشخیص رسمیش از طریق تست ها و آزمون های روانشناختیه. مثلا تست بکسر میگیرم، وبمن میگیرم، استنباک میگیرم، بندر میگیرم و خیلی چیزهای دیگه که ما اصلا قرار نیست این کار رو انجام بدیم. میایم تو بحث تشخیص غیر رسمی. کاری که باید انجام بدیم، بیایم سراغ اول از نشانه های اولیه شروع میکنیم. نشانه های اولیه و میبینم که اکثر دانش آموزهای سر کلاس عملکردشون خوبه. این یکی دانش آموز مثلا محمد، نشانه هایی که داره نشون میده مثلا مشکلاتی در یادگیریش یا حالا که به صورت املا و محاسبه و خواندن میشه خودش نشون میده، شدت و مدت و تکراری زیاده. پس این شک اولی است. بعد میام میرم چیکار میکنم؟ پیشینه میگیرم آیا این مشکلش سال قبلم داشته یا نه، آیا این مشکلش فقط مربوط به یه موقعیت خاصی بوده یا نه تو همه موقعیت ها این کار انجام بده. اگر پیشینش مثلا اگر دانش آموزمون پایه سومه بیایم بریز نمرات سال قبل رو نگاه کنیم، متوجه میشیم که اکثرا مثلا تو بحث خانداری مشکل داشته. اینجا شک میکنیم. وقتی که شک کردیم، اعتقاد من اینه چون اختلالاتی یادگیری SLE، اختلالاتی یادگیری یک تیپه. تیپه یعنی چی؟ شدت و ضعف داره، درسته؟ یعنی درجه بندی داره دیگه، شدید، متوسط، خفیف. چون تیپه، اگر تیپ خفیفه میشه شما یه سری مداخلات سر کلاس برش انجام بدید و یه سری راهکارها برای مادرش بفرست، ولی اگر متوسط و شدیده، من اعتقاد دارم که برای اینکه زمان از دست ندی باید از سیستم ارجاع استفاده کنید. ارجاع به کجا؟ ارجاع به مراکز ویژه، مراکز مشکلات ویژه یادگیری. من فکر میکنم اینجوری زمان رو از دست نمیدیم، بچه هم از این لحاظ خیلی بهتر نتیجه میکنم. اما اگر خفیف بود باید چی کار کنیم؟ اما اگر خفیف بود تو ادامه من یه سری راهکارها به شما میدم که چیکار باید انجام بدیم که هم حافظه، هم دقت تمرکز، هم ادراک و بهتر خوانداری، مهارت‌های خوانداری، نوشتاری و ریاضیش اوکی بشه. پس این از بحث تشخیص رسمی و غیر رسمی. نکته خیلی مهمتر اینه که بچه ها تو ذهنتون باشه همیشه، این بچه های SLE به لحاظ رشدی یک رشد کاریکاتوری دارن. یعنی چی رشد کاریکاتوری؟ آفرین. حالا اینا بیان تو توانمندی ها، تو مهارت هاش، بعضی از مهارت هاش فوق العاده بالاست، بعضی مهارتش خوب بلده پایینه. حالا شکی دانش آموز که مثلا فرض بیسان بیان خیلی خوبی داره، میبینید که تو محاسبات اعدادش خیلی خیلی ضعیفه. بچه هایی که میگم خیلی خیلی ضعیف یعنی معنادار هم بشاره مشکلشون زدیه، نه خیلی شد. پس یه جورایی رشدشون خیلی نوسان داره. این رشد کاریکاتوری هم ما برای همین روش گذاشتن. که اگر شما دقت کرده باشید تو هر کاریکاتور می‌بینید که سر اون شکلی که ترسیم کردن، آقایی که ترسیم کردن سرش بزرگه، مثلا بینیش کوچیکه، گوشش بلنده، مثلا یه همچین حالتایی داره، تناسب نداره. بچه‌ای که نرمال باشه تمام جنبه‌ها رو شده کنه، مهارت‌های کلامی، مهارت‌های عدد ریاضی، مهارت نوشتاری. ولی بچه هایی که سلدی هستن مشکلات ویژه یادگیری دارن، این مشکلات رو توش ببینید، شک بکنید که این دانش آموز چرا اگر فرض حساب تو محاسبات قوی خانداریش انقدر ضعیف. پس تا حالا دو تا تشخیص غیر رسمی به شما گفتم که نیاز روش تمرکز کنید. البته این هم داشته باشید که مشکل جدی و شدت و مدت رو تکرار. حالا بیایم سراغ نکاتی که با هم کمک کنندن. حالا دوستان اگر سوالی داشته باشید، برای اینکه جلوتر که میریم یه مقدار مفهومش پیچیده‌تر بشه، اگر سوالی دارید همینجا بپرسید تا بریم به سوال بعد. بفرمایید. نه نه جسم اصلا جسم شیش مشکل نداره، فقط تو مهارت‌های عصب روانشناختی. اصلا تو همینجا مهارت‌های عصب روانشناختی حافظه خیلی خوبی داره، ولی تو ادراک فوق العاده ضعیف. تمرکزش خوبه، ادراکش ضعیفه. ادراکش خوبه، حافظه ضعیفه. اینا رو ما شک میکنیم. حالا همینا خودشو به صورت مشکلاتی در خواندن، خوانداریش عالیه، ریاضی ضعیف، ریاضی عالیه، نوشتاری ضعیف، به این صورت. این عدم تناسبه رو ما میگیم رشد کاریکاتوری. پس بچه ها اسمشون مشکلات یادگیری نیستن، نه ادراکی ویژه یادگیری. قبلا بهشون میگفتن LD، ولی خب دیگه جدیدن تو کتاب DSM SLD میگن. حالا تو ادامه بهتون شرح میدم که چرا بهشون Specific Learning Disorder. خب بیم سراغ، اگر سوالی نداشته باشیم اگر رو پاک کنم. Thank you. پس حالا متوجه شدیم این اختلال یه اختلال که رب داشته باشه به محیط اینجور نیست. خب تو ادامه میخوام یکی از شرایطی که ما باز باید تشخیص بدیم اختلالات ها بیان بهش اشاره کنیم. این SLD که راجبش داریم صحبت میکنیم یا اختلالات ویژه یادگیری چند تا ویژگی دارن. اول از این که یکی از مهمترین ویژگی های این بچه اینه که اینا مشکل IQ ندارن. یعنی چی؟ مشکل IQ ندارن؟
بهره
گوشی پایین ندارن. آفرین. منظور از بهره گوشی پایین به این صورتی که من یک رنج رو میکشم، البته اینجا از اسلاید هم میتونیم استفاده کنیم. اسلاید میشه بیاری؟ بسو ببینم. شما یه نگاهی روی بحث رنج ها بندازید، اینجا رنج های هوشی دیگه، هر کسی یه بهره هوشی داره که ما از طریق این بهره هوشی میتونیم پیش بینی کنیم عملکرد این دانش آموزا. طبق بندی IQ به این صورتی، ببینید ما وقتی که تست هوش از یه فردی میگیریم خروجیش میشه یک نمره، این نمره رو میذاریم توی نمودار، بعد تفسیر میکنیم میگیم که اگر کسی هوش بهرش بین 85 تا 115 باشه این بچه نرماله، اگر 115 تا 130 باشه این دانش آموز باهوشه و 130 به بالا دانش آموزای گیفتید یا تیز هوش. و از اون بر مواجه میشیم با بعضی از دانش آموزی که عملکرد هوشیشون چیه؟ پایینه، زیر 70 که اینا جز همون IDD ها کم توانهای ذهنی بودن. بیایم سراغ دانش آموزای مرزی که اینا هوش بهرشون چیه؟ 70 تا 85. پس من اینجا اشاره کردم گفتم که بچه‌هایی که اختلال یادگیری خاص دارن SLD ها اولین ویژگیشون اینه که اینا مشکل هوش ندارن. یعنی چی مشکل هوش ندارن؟ تفسیر یعنی دقیقاً هوش بهرشون از 85 به بالاست. این نکته خیلی مهم اینه که آیا 130 به بالا هم میتونه اختلال یادگیری داشته باشه؟ بله. کسایی که تیز هوش باشن میتونه اختلال یادگیری داشته باشن که اسمشون رو میگن GLD یا Gifted Learning Disorder. تیز هوشان مبتلا به اختلالات یادگیری مثل انیشتین، ادیسون و خیلی کسایی که حالا تاریخ نشون داده زندگی نامانشون اگر بود. پس یک از ویسی بیایی بچه اختلال یادگیری که توش بهرشون 85 به بالا است. این که میگم مشکل رو روشی ندارد. فاکتور بعدی بفهم این مشکل رو گفتم دیگه از طریق آزمون ویکستر، آزمون های زیادی از آزمون بینه ویکستر ولی معتبرترینشون آزمون روشی ویکستره. نکته بعدی اینه که خب گفتم اینا مشکل IQ ندارن. فاکتور دوم اینه که اینا مشکل حواس ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعضی ما بی‌دقتی میکنن، بعضی ما حواسشون پرت نیست، یا بعضی ما درست نمیشنن به خاطر مشکل شنوایی و بینایی و این جور چیزا، حساشون هم سالمه. سوم فاکتور اینه که اینا مشکلات عاطفی هم ندارن. یعنی اگه بی‌دقتی میکنین دانش آموز به خاطر مشاجرات دیشب پدر مادرش هم نبوده. و فاکتور آخر که خیلی مهمه اینه، چهار نوتیه که خیلی مهمه، من نیازه یه مقدار به یه رنگ متفاوت بنویسم، عدمه، این خیلی نکته مهمیه، عدم تناسب تلاش و هوش با نتیجه. این جمله فوق العاده کلیدیه تو بحث اقتصادی. این یعنی چی؟ عدم تناسب هوش و تلاش با نتیجه. یعنی این دوتا با نتیجه ای که دانش آموز میگیره هیچ تناسبی نداره. ما هر دانش آموزی که از اینجا از این سمت به این سمت پیش میره انتظار داریم که فرایند یادگیریش با سرعت بیشتری باشه، عملکردش و تحصیلشون بهتر باشه. خب این بحث هوش دیگه. بعد اینجا میگه تناسب نداره. تناسب چی؟ این هوش با نتیجه. میبینیم یه دانش آموز آیکیوشو میگیریم میبینیم 120، ولی میبینیم نتیجهش خیلی ضعیفه، امروزش فوق العاده ضعیفه، ریاضیش خیلی ضعیفه. دو، عدم تناسب تلاش دوباره با نتیجه. ما انتظار داریم هر دانش آموز تلاش میکنه نتیجه بگیره، درسته؟ ولی متاسفانه این بچه ها تلاش هم میکنن، هوششون هم خوبه، ولی متناسب با اون نتیجه نمیگیرن. آدم کانفیوز میشه، گیج میشه که این چیه، هم تلاش میکنه هم هوشش خوبه ولی مشکل داره. بچه ها پس مشکلاتشو فقط تو یک یا دو تا از این دروس نشون میده ها، تو همه دروس این مشکلات ها نشون نمیده. پس این هم از ویژگی های بچه های اسم سال. بریم سراغ طبقه بندی که برای این بچه ها مطرح کرده. خب یه طبقه بندی آقای چرک مطرح کرده. باید بهش اشاره کرد. افراطی یادگیری رشدی تحولی. بعدش افراطی یادگیری تحصیلی و بعد اجتماعی. خوب دقت کنید. بچه ها افراطی یادگیری رشدی تحولی منظور همون مهارت های عصب روانشناختی پایه است. حافظه و دقت تمرکز و ادراک. تحصیلی شامل خواندن، ریاضی و محاسبه و بیان نوشتاری. اجتماعی شامل اعتماد به نفس پایین، لجبازی و بیرمقی تحصیل. چه اینجا خوب تو ذهنتون باشه. اصولا ما اگه تقسیم بندی هم بخوایم انجام بدیم، رشدی تحولی مربوط قبل از دبستان، تحصیلی یا مربوط دوره ابتداییه، اجتماعی یا مربوط به دوره متوسطی اول. پس من اگر میخوام دانش آموز من تو دوره متوسطی اول دچار بیرمقی تحصیلی، لجبازی و ضعف خب حالا تو بحث کار توان بخشی، حالا تو بحث کار توان بخشی این نکته خیلی مهمه. پس ما برای این بچه ها درمان نداریم، توان بخشی داریم، درست شد؟ درمان یعنی یه سری مداخلات انجام بدیم که کلن نشانه هاش از بین بره، ولی توان بخشی میخوایم جلوگیری کنیم از بدتر شدن وضعیت. پس نکته که اینجا خیلی مهمه، توان بخشی یه اصطلاح خیلی رایجیه به اسم مداخلات زود هنگام. نکته کلیدی تو بحث اخلاق یادگیری برای توان بخشیشون مداخلات زود هنگامه. منظور از مداخلات زود هنگام چیه؟ ببینید مغز ما آدم ها سیستمش به این صورتی که یک ویژگی داره به اسم پلاستیسیتی مغز یا انعطاف پذیری مغز. به چه صورته؟ یعنی کارکرد مغز حالتش به صورتی است که اگر من باهاش کار کنم، تحقیق شناختیش کنم، انعطافش بیشتر میشه، عملکردش، ارتباط بین نورون‌هاش بیشتر میشه و باز بهتر ساختار مغز تغییر نمی‌کنه، عملکردش بهتر میشه. حالا مداخلات زود هنگام توی دوره اتفاق میفته و اثرش خیلی بیشتر خودش نشون میده، این دوره اسمش اینه گلدن تایم یا زمان طلایی. زمان طلایی اصولا تایم خاصی نمیگیرن، ولی میگن صرف تا 6 سالگی برای اخلاقی یادگیری. ولی خب ما اعتقاد داریم که مغز تا مثلا فرض مثال 22 سالگی هم جای رشد داره، حتی بعضی این سنهای بالاتر هم میبرن. ولی خب حالا کلیت اگر بخوام اثر بهتری داشته باشیم بعد این مداخلات ها زودتر شروع کنیم. مثال دارم بزنیم، اگر به من یک کودکی بدم 4 سالش باشه، تشخیص بدم یک اختلالی یادگیری داشته باشه، اگر یک سال کار کنم، اگر به صورت کمی بخوام نشون بدم 20 تا نتیجه، مثلا 20 تا نتیجه میگیرم. اگر یک بچه‌ای داشته باشم 12 ساله باشه، تشخیص بدم اختلال یادگیری، یک سال باهاش کار کنم 2 تا نتیجه میگیرم یا 3 تا نتیجه میگیرم. پس ببینید دو تاش هم نتیجه میده، ولی هر چقدر زودتر اتفاق بیفته کیفیت نتیجه و کمیت نتیجه خیلی بهتر میشه. ولی خب متاسفانه ما چیزی که تو مدارس داره اتفاق میفته این بچه ها اصلا تشخیص نمیده، همونجور بیان بالا حالا حساب کنید این تو قضیه مغز هم که خیلی فریز داره میشه دیگه، روز به روز که میگذره مغزش فریزتر میشه، منجمدتر میشه، این انعطاف پذیری چون کمتر میشه بیشتر باید باشه. حالا نکته بعدی اینه که تو مراکز اختلالی یادگیری دو تا رویکرد درمانی دارن. خب مداخلاتی که تو مراکز انجام میدن، مراکز دو جوره، یا تحولی با این بچه ها کار میکنن. بچه ها مزارس تحولی چیه؟ رو بحث حافظه شون کار میکنن، در تمرکز و ادراک. ببینید اونا اعتقاد دارن که بچه های اختلالی یادگیری، البته من نیاز یه توضیح هم حالا چون شما پرسیدید کار درمان، کسایی که تو بحث اختلالی یادگیری میخواد برای تمام بخشی انجام بدن بهشون اصطلاحا میگن یه تیم بورد برداشه. تیم بورد یعنی چی؟ یعنی مجموعی از متخصصا، از معلمی میتونی زمین کار کرده، از روانشناس میتونی زمین کار کرده، از دکتر درمانگر، از کاردرمانگر، از روان پزشک. یه جای نیاز روان پزشکی داروی برای این بچه ها به قول معروف تجویز کنه که وضعیتش باز بهتر بشه، ولی بستگی به شرایط طرف مقابل.
الان مرکز کاردرمانی دقیقا دارن رو بحث انعطاف‌پذیری مغز و رویکرد یک پارچگی حسی دارن کار میکنن و اعتقاد دارن میگن که ما بیایم حواسی که هست، حواس افراد، مثلا حواس انسان که اگه من بخوام راجع بهش رو صحبت کنم، کاردرمان ها اعتقادشون اینه، میگه ما میایم این حواس رو تحلیل میکنیم. ما چند جور حواس داریم؟ حواس آشنا و ناآشنا. منظور از حواس آشنا همون حواس پنجگانه است. کسایی که به صورت تخصصی کار درمانی کار میکنن میگن که ما دو تا حس دیگه هم داریم به حس اسم حس عمقی و حس وستیبولاری تعادلی. اینا خیلی اعتقاد دارن که خیلی از مشکلات ادراکی، مشکلات مربوط به تمرکز مربوط به این دو تا حسه و تاکید دارن با درمان SI sensory integration ما میتونیم چیکار کنیم؟ مشکلات ادراکی، مشکلات توجهی بچه را حل کنیم. اون نگاهشون این حالتیه که خیلی تاکید بحث حرکت داره. ولی خب ما به عنوان یک مثلا کسی که قرار بریم سر کلاس، هدف اون بیشتر از این جلسه آشنایی من معلم عنوان یک کسی که دارم با دانش آموز کار میکنم که این مثلا فرض مثال کار درمانی دارم اونجا چیکار کنم. این سری اطلاعات کلی ها برد. خب،
یه چون بگم. بله. یه استراحتی داشته باشیم بعد دوباره برمیگردیم. چشون قطع میشه؟
تمام بس داره
خیلی خوب بچه ها تو ادامه نیاز هست این مباحثی که مطرح کردیم یکی از موضوعاتی که نیاز دقیق‌ترش پرداخته بشه اینه که من باید بدونم بچه‌ای که SLDه بچه‌ای که اختلال یادگیری داره مشکلش تو ساختار مغز نیست مشکلش توی کارکرد مغزشه. بچه‌ها فرق بین ساختار و کارکرد چیه؟ پریفرنتال کورتکس ها قشر پیش پیشانیه. مشکل این بچه اینه که چون این قسمت مغز که مسئول زمانبندی و خودآغازگری و ارزم بزرگ شما توجه و تفکره اون جور که باید کارایی داشته باشه مالش رو نشون نمیده. بعد خروجیش میشه به صورت مشکلات در حافظه و دقت تمرکز و ادراک و مشکلات تحصیلیه. نکته بعدی میرسیم به فایل تحصیل. فایل تحصیل خواهد به ما نشون بده که چطور میشه یک دانش آموزی وقتی که پیگیر درمانش میشه زود نتیجه میگیره به دانش آموزی خیلی کمتر این اتفاق براش میفته. فایل تحصیل دقیقا داره همین رو نشون بده به ما. میگه اگر یه دانش آموز LD داشته باشیم LD ها فقط یک جور نیستن، شرایط متفاوتی دارن. همه شما اشراف دارید که دانش آموزی که LD بوده میتونه اختلال رفتاری داشته باشه، نه؟ مثلا یه بچه‌ای که اختلال یادگیری داره کنارش میتونه بیش فعال هم باشه، نه؟ که لجبازی یه چیز دیگه هم داشته باشه. این دانش آموز میتونه هیچ مشکلی رفتاری نداشته باشه، خیلی فرق میکنه. نکته بعدی بچه‌ای که LD باشه میتونه با انگیزه باشه، میتونه بدون انگیزه هم باشه. شما مواجه میشی با بعضی از دانش آموزایی که فوق العاده انگیزه بالایی دارن با توجه که همین مشکل اخراج یادگیری دارن. بعضیشون هم بدون انگیزن. البته اینو میشه تو تجربه نشون داده که میشه گفت 60% دانش آموزان اختلالات یادگیری بدون انگیزن. خیلی کم پیش میاد که توش با انگیزن پیش میاد. نکته بعدی طیف پایین و طیف بالاست. بچه‌ها منظور از طیف پایین و بالا چی اینجا؟ آفرین. شدت اون مشکل است. یکی اینو در نظر بگیرید. یکم این نکته را نگاه کنید. اگر یادتون باشه من گفتم یه دانش آموزی این بچه ها مشکل هوشی ندارن 85 به بالا، درسته؟ یه نفر SLD دیگه اخراج یادگیری داره هوش بعدش 90 SLDه. یه بچه این دانش آموزش هم هوش بعدش 120 SLDه، درسته؟ خیلی فرقه. پس بعضی موقع ما مواجه میشیم با دانش آموزایی که هوش بعدشون درسته مشکل هوشی ندارن ولی تو تیمای پایین هست.
خب دانش آموزی هم داشتیم که اختلاف یادگیری داشته باشه، همکاری خانواده خیلی پررنگ بوده، زیاد بوده، پیگیر کارش بودن. از اون برم دانش آموزی بوده که یه همکاری خیلی کم بوده. به طب شما اگر از فاکتورهای بالا رو نگاه کنید اون چیزایی که با قرمز رسم شده این دانش آموزی که اگر این شرایط قرمز رنگ رو داشته باشه نتیجه کمتری میگیره، ولی اگر اون قسمت های سبز رنگ براش شرایطش باشه زودتر نتیجه میگیره. پس من اگر این دانش آموزی داشته باشم که اختلالات رفتاری نداشته باشه، اختلال رفتاری نداشته باشه، خانواده همکاری داشته باشه، با انگیزه باشه، طیف بالا باشه، خیلی بهتر نتیجه میگیره تا حالتهای معکوس یا برعکسش. خب بچه ها اگر اجازه بدید ما یه مقدار بریم سراغ تمرین هایی که میتونه کمک کنه به بعضی از این دانش آموزا.
اگه تا اینجا سوال نداری بگه میریم سراغ اون کاری که میشه برای دانش آموزا انجام داد. به صورت نمونه چند تا شما بردن. البته بعد نیست این پاورم با راجب سبب شناسی بعد میتونم داشته باشم. حالا شما سوال میپرسید چطور میشه یه دانش آموزی دچار اختلالات یادگیری میشه؟ خب ما علل ایجاد کننده داریم و علل افزایش دهنده. علل ایجاد کننده شامل وراثت و آسیب‌های متنی، آسیب‌هایی که قبل از تولد، بعد از تولد به سیستم اعصاب مرکزی کودک وارد میشه. حالا حساب کنید بچه با هر شرایطی یا وراثت یا آسیب‌های متنی مغزی SLD میشه. اگر قرار بگیرید که یک محیط به عوامل افزایش دهنده است، محیط نامناسب وارد یک فضایی بشه به اسم منزل، که اون مادره خیلی شناختی رو بحث خواندن کتاب و حصول تربیتی آموزشی بلد نباشه، بیرون از منزله به خاطر فقر امکاناتی بچه را محدود بودن یا باشگاهی که باید باعث خوش افزایی بودن که شده فرستن، این یک کیس فیکس افراطیات گیری میشه که درمانش خیلی پیچیده است. بیم سراغ نشونه ها. بچه ها چند از نشونه هایی که قبل از دبستان شما میتونید شک کنید به دانش آموزا. پس یکی از مشکلاتی که اکثر خانواده ها دارن اینه که نمیتونن تشخیص بدن قبل از دبستان مشکلات افراطیات گیری ها. ما میگیم فقط کافیه شک کنید به این علائم، بعد ارجاع میدید. یکی از نشونه های افراطیات گیری تغییر تو حرکت کلام. این یعنی ببینید مغز ما پروگرامینگه، یه برنامه‌ریزی شده است، یعنی تعریف شده که اگر این مغز مشکلی نداشته باشه به لحاظ کارکرد و ساختار، باید به لحاظ کلامی مثلا فرض بسام تو 12 ماهگی اولی واژه ها رو بگیم، ولی مواظب میشه با بچه های اختلاط یادگیری که این تغییر خیلی بلند مثلا توی بیشنمایی تا بیشنمایی باید آیا بگم این بچه ها باز تحقیل دارن فرص حرکت. یه اتفاقی برای این بچه ها میفته که زنجیره های رشد حرکتی این بچه ها تیگه می کنن. مثلا بچه اصولا وقتی که حالت های حرکتی که اونو شکل میگیره اول سینه خیز میده، درسته؟ بعد از سینه خیز چهار دست و پا میده، چهار دست و پا، بعدش هم میست و با رفتن. خیلی از خانواده ها وقتی که هیستوری یا پاریتسه میگیری میگه که بچه من اصلا چهار دست پا نرفته، سینه خیز نرفته، یه را افتاده. این به معنی بودنش نیست، چرا که باعث میشه که یه سری از مسیرهای عصبی که به واسطه اون چهار دست پا میره ایجاد میشده ایجاد نشده و خودش رو به صورت کار مشکلات کارکرده نشون میده. پس مادر هیچ شناختی نداره، بس حواسش باید به بحث تغییر کلامی و حرکتی باشه. نکته بعد، خزانه لغات محدود. یه مقدار که روش پیدا میکنه، خیلی از بچه های دقت کرده روشی چهار پنج سالگی وقتی میخواد صحبت کنن خیلی منمن میکنن. بچه هایی که خیلی منمن میکنن یعنی خزانه بازیگانشون پایینه، دنبال واژه دیگه ای میگردن. فاکتور بعدی، زبان دریافتی. خزانه لغات محدود از نوع دریافتی. منظورش چی بچه ها؟ دیدید بعضی موقع های جمله ای جوکی یا یه چیزی به یه دانش آموز سریع میگیره، از دانش آموز خیلی بد میگیرن، مثلا سیستان یا جوکی تعریف میکنن، بچه هایی که تو گرفتن مطالبی که برای اون مطرح میکنه گیر به وزارشون میفته باز اینجا من شک. نکته بعد، ضعف در حافظه. من اینا رو خیلی سریع میگم. اصولا دیده شده که مثلا از مادر میپرسن که آیا رنگا رو تو سی سالگی آموزش میدادی؟ راحت یاد میدم یا نه اذیت شدید تو آموزش میدادی؟ مادر میگه خیلی اذیت شدم تا این رنگ زرد مثلا یاد بودم. این زرد رو رنگ خوش نمیدونی که زرد واژه ها رو متناسب با اون خوشی رو حافظه دیداری شده. توی پیشترسانی مرد کودک مربیش میگه تو حفظ شعر خیلی مشکل داشت. اکثر بچه ها 90 درصد بچه ها خوب حفظ میکردن، ولی این بچه من خیلی مواجه شد با مشکل بحث حفظ کردنش. مشکل بعدی این بچه ها مشکلات حرکتیه. اگه توی یه جمله بخوام به شما بگم، خیلی از این بچه های SLD مشکلات کلاریزی کلاریزی یعنی دست با چلو بودی خام حرکتی. اینو شما طبق نظریه کپارت که اشاره کرده که یادگیری رو حرکت سواره، هر چقدر بچه های ما هم تو مهارت های حرکتی سریع و هم تو مهارت های حرکتی درشت عملکرد خوبی داشته باشه، یادگیریشون بهتر. مثال اگه بخوام اینجا بزنم، شما یه تستایی هست و بحث حرکتی مدار مثلا فرض مثلا مشکلات حرکتی درشت چند تا از این تستایی که من میگم انجام بدید بعد ببینید که آیا این بچه‌ها این عمل کرده نرمال نشون میدن یا نه. مثلا فرض مثال ما انتظار داریم یک بچه‌ای که اول دبستانه به مدت 10 ثانیه رو پا بایست روی یک با 10 ثانیه با چشم بسته بین 5 ثانیه تا 7 ثانیه با چشم بسته بیست انتظار داریم لیلی بره، انتظار داریم جوابو به جلو برو به عقب بره، انتظار داریم این بازی گردو شکستم و بدون اینکه مشکلی نداشت پیش میاد انجام بده. بعد دیدید خیلی شده رو مشکل زیاده که باید یه برنامه‌نویسی براش چیده بشه. خب این هم نشانه های اختلال زیادبینی قبل از درس. بریم سراغ نشانه های تحصیلی اختلال زیادبینی. خب بچه ها تو بحث اختلال چه؟ سوال نداری چه جا؟
مثلا حریدتی
به گفتی گفتری از که بخاره راه برده این مشکل بکنه. آره چرا؟ اگه جزئیات شخصی دارم بده بود. ببینید این مغز ما گفتم که اگر توی محیطی باشه که تحریک بشه یه اتفاق میفته. ما میلیارد ها سلول عصبی داریم که اسمشو میگن نورون، درسته؟ این دو تا مغزی ها میکشن که مشکلی تو بحث کمیت نورون ها ندارن، درسته؟ حالا یه دانش آموزی هست، یه مغزی هست که فرایند رشد حساش خیلی تحریک میشه، کار در مورد دقیقا داره هر کاره حساش خیلی تحریک میشه. وقتی یه حس تحریک میشه یه ارتباط نورونی اینجا شکل میگیره به لحاظ کلامی، شنیداری، حرکتی و مدام این اتفاق داره میفته. خب به طب این کیفیت و ساختار صورت پردازش بعدها خوب وارد بالا میشه و اینکه یه بچه باشه توی یه محیطی که مادر اجازه حرکت نده به واسطه استرابش اجازه نده بده تا خود مثلا فضای بیرون حرکت کنه. حالا نگاه کنید ساختار مغز با این حالتیه، نیم کره چپ من مسئول اعمال راست منه، نیم کره راست مغز من مسئول اعمال چپ من، اوکی؟ پس من اگر میخوام به قول معروف نیم کره چپم تحریک بشه بعد مغزم بکار کنم حسا رو بگیرم اینجا رو تحریک کنم. یکی از مشکلات بچه هایی که اختلالات یادگیری دارن سرعت پردازش بچه ها مزرش چیه؟ اگر دقت کردوشی خیلی از بچه ها حنگم جواب رو خواهد مثلا بگه بگم مثلا فرض نسان محمد من یه عددی میگم تا قبل و بعد شده بوده هفت میگه خیلی فکر میکنه پردازش مغزش نمی پایین سرعت اطلاعات رد و بدل میشه برای اینکه کار انجام بده. نگاه کنید این قسمت حالا چون پرسید اشاره میکنه من یه کلمه یه رو نیمیسم مثلا فرض نسان این کلمه بارا خیلی من ساختار مغز الان به این صورت میکشم. خب من تا این نیمکره راست مسئول ادراک، نیمکره چپ مسئول چیه؟ گفتار و بیان، درست و فنجان. الان نگاه کنید این کلمه رو من به دانش آموز نشون میدم، دور میخوره به این کلمه و میاد تو چشم من. خب من گفتم حواس این بچه ها سالمه دیگه، ها مشکل نداره. اینجا میاد تو این قسمت پسیفه، اول باید ادراک بشه، یعنی تصویر این خوب بیفته به این قسمت و بعد این اطلاعات رو بفرسته برای نیمکره چپ بیان کنه. چون اطلاعاتی که بینه نیمکره چپ و راست قبلا زیاد تحریک نمی شده با کندی پیش میده، بعد میخواد این کار انجام بده میگه که گیر میکنه، میگه خیلی کندی. ولی بچه ای که به لحاظ حرکتی قبلش این کار انجام میده نگاه کنید هفته دست چپ و راست با هم دیگه حرکت میده چهار دست و پاسیده نیست، دقیقا داره دوتا نیم کره رو همزمان داره تحریک میکنه، خیلی خیلی کمک میکنه به صورت پردازش. خب بچه بیم سراغه یه علامه، بیم سراغه این رو میشه که یکی از نشونه هاشون اینا فرار از خواندن دارن. بچه ها موقتی نیست شدت و مدت و تکرار رو در نظر داشته باشید. فرار از خوانده، از خوانده فوق العاده قراری هست. مکس بیش از 3 ثانیه تو مطلعی که میخوام بکنم. مثلا آن مرد در باران آمد اینجا بکنم. آن مرد در باران سرعتشون خیلی بالا نیست. جا به جا کردن، جا انداختن، نکته خیلی مهمتر اینه. میخونم ولی نمیفهمم. یکی از نشانه های بنسایی که پروپاندن دارم شاید رماخان چونی مدافت باشه ولی وقتی میخونم بعضیشون متوجه اون مرد نمیشن. بریم سراغ ریاضی. تو ریاضی هم اگه بخوام این کلی اشاره کنم، ضرب در شمارش عدد، شکل عدد، درک عدد، حفظ جدول ضرب و حل مسئله. تو خیلی از این موارد مشکلاتشون با توجه به اینکه تیپ مشکل چی باشه کم و زیاد میشه. حالا بیشتر تمرکز هم اینه که بریم سراغ راهکارها. اون بیان نوشتاری حالا چه املا باشه چه دستخط اینجور چیزا مشخصه. تجزیه‌نویسی یا ریزنویسی، تمرین‌نویسی، فرم‌نویسی، خودنویسی و خیلی از مواردی که شما وقتی نگاه میکنید به این بلکه که میخواد حالا عمر معروف به خونه یا به نویسه میدید که شما وقتی این برگه رو بخونید با زحمت میتونید نوشتای اونا بخونید. خب بچه ها بریم سراغ یه سری تکنیک ها. تکنیک هایی که میشه اشاره کرد، حالا من این نمونه رو استفاده میکنم فقط و فقط به خاطر اینکه به شما میگم که قرار نیست طبق اون نمونه هایی که من انجام میدم شما انجام بدید. این خلاقیتی که حالا استفاده کردم، مثال دارم میگم. دانش آموزی که مشکل داره توی مثلا نوشتن املا تو بحث کلمه خوشحال، من میگم که مرحله اولش چی باشه؟ مشخص کن یه لغت مثلا خوشحال. بعد به دانش آموز میگم که با چشم بسته تجسم کن. بچه های SLD فوق العاده تو تجسم ظریفن. تجسم کن با چشم بسته. ببین من کمرنگ خوشحالم اینجا نوشتم. فاکتور بعدی میگم که معنی کلمه رو بگو. خوشحال معنی چی میشه؟ مصداقش رو بیار. یه مصداق برام بیار. برمش جا میندازم. بعد توی مرحله سوم بهش میگم که تو هر کدوم از ردیف های زیر نگاه کن، کلمه خوشحال صحیحش رو پیدا کن. نمیخواد بنویسی، تو فقط یه تیک بزن، یه فقط اشاره کن از ما این حالتیه به این صورت و به این صورت و هر ردیف بعد خط بکشی کنی. نکته بعدی تکمیل کن. خوشحالا یه جایش رو انداختم، تو بعد پیدا کنی و بعد تکمیلش کنی. اگه دقت کرده باشید اینجا از دانش آموز خیلی نمیخوای بنویسه و بعد زده بشه از بحث نوشتن. اینجا فقط کافیه اشاره کنه. نکته بعدی باز تو اینجا میگیم در هر ردیف حروف کلمه مورد نظر که همون خوشحاله را چکار کن، دورش خط بکش. پس بچه ها این یک تمرین تحول تحصیلی میشه. یادتونه گفتم تو مراکز بعضی ما تحولی کار میکنم، معلم خصوصی تحصیلی کار میکنم. این ترکیبی از اداست، هم مربوط به دقت میشه، همون کلمه خوشحاله تحصیلی رو داره کار میکنه. بعدش ناقص می نویسم کامل کنه، بعد میگم فقط 3 بار بنویس، بعد نوشتن کلمه از حفظه، بعدش میگم برعکس بکنه. بچه هایی که مشکل خوانداری دارن سعی کنید موجود فایل خیلی خیلی ساده را برعکس بذارید کنارش، جلوشون برعکس بکنه چون مشکل ادراکی خیلی دارن. بعد ازشون پرسم این کلمه خوشحال چند تا نقطه داشت، نقطه‌هاش بالا بود یا پایین، یه کار میکنم اینجوری براشون جا بیفته. این روش دوم. خب این رو بذاریم من چون یه روش دیگه هم هست اول از اون شو بکنیم و بعد دیگه روش سه بوم. ببینید مثلا املا اگر قراشه یه مادری و قراشه باش مار کنه، شیش از کلمه هایی که ارزش املایی دارن مشخص می کنیم. مثلا آمده هم، خانده هم، سپاس گذارم، تازه ای، خوشحاله بسید. این میتونه دو تا کلمه باشه، این میتونه 6 تا باشه، این میتونه 4 تا باشه، بسته به اون شرایطی بوده. میگم که محمد اینا رو خوب نگاه کن، نمیخواد بریز، فقط نگاه. نگاه کردیم؟ حالا پشت کارت میاد چیکار میکنم؟ همون کلمات نوشتم یه تیکه‌ای از این کلمات، یه حروف جزئیاتی از این کلمات رو پس می‌کنن. مثلا آمده ام خوانده پس پاس بزنم جاشون همونجا از فقط یه تیکه‌شون پس شد، میگم کاملش کن. تو مرتبه بعد میگم همش پس شده فقط یه تیکه‌ش بوده، اما باید دقیقا بدونی که
اون جایی که اونجا هست جایگاه اولیش تو ذهنش باشه.
مرتبه بعد میگم هر چی یادت بود بنویس. این یه تمرینه، تحول تحصیلی میشه که باز خیلی
کمک کننده است. بریم سراغ تمرین بعدی.
خب ما باید فایده تحصیل کاری نداریم. هر جا اختیار هم که آفیس نیست. خب بیم اینجا بچه این تمرین هم فوق‌العاده است اگر کار بشی که البته این یه مقدارش جا به جا شد. اینا رو نگاه کنید شما، من در حسب تصادف از این رو میپرسم، یه سری کارت رو دانش آموز نشون میدیم، بگیم نگاه نگاه میکنه دقیقا شما الان باید بگید من دارم چی کار میکنم. خب همونجور که متوجه میشید یک تمرین تحولی تحصیلیه. آهو ناظم جارو زمین، اینا میگیم خوب نگاه کن، نگاه کردی، حالا این سوال رو ازش میپرسی. کدوم سوال رو میپرسی؟ اینا چند تا کلمه اینجا دیدیم؟ چهار. چند تا رنگ دیدیم؟ کلمه ای که نقطه نداشت، کلمه ای که نقطه‌اش فقط بالا بود ناظم، کلمه که نقطه‌اش فقط پایین بود
جارو،
کلمه که نقطه‌اش هم بالا بود هم پایین بود، کلمه که آبی رنگ بود
زمین،
کلمه که قرمز رنگ بود زرد رنگ سبز آفرین. به ترتیب از بر اساس نقطه‌اش از کم به زیاد به من بگید.
آهو
خب
جارو
ناظم. دقت کردی وقتی که دارید چند جواب رو میدید اینجا میکنید آهو جارو؟ بهترین تمرینی که میشه برای بچه ها داد تمرینی که چالشی باشه، تمرین سنگین اصلا جواب نمیگیرید، سبک هم هیچ اتفاق اینجا نمیفته، تمرینی که باعث بشه اولش بگه که جارو یه مکسی کنه آهو، یعنی انگار چرخ‌دنده های مغزش رو درگیر میکنید. خیلی خوب، مثال از این نمونه ها خب خیلی زیاد هست تو بحث عددی و همین منوال تو بحث شکل جذابش میکنیم، رنگ بندی یه مقدار پیچیده تر میشه. یا مثلا فرض مثالی میگم اینو خوب نگاه کنیم، دم زغر هم هست برای شناختی هم که پیچیده ترتیب. خب الان سارا ازش میپرسیم چند تا کارت دیدیم؟ داخل کارت سردن چه شکلی بود؟ شکل مثلث بالا بود یا پایین؟
پایین.
شکل مستطیل داخل چه رنگی بود؟
آبی.
آبی. شکل مربع چپ بود یا راست؟
استاد
اینا کتابای تمرینش هم هست درست؟ بله بله، کتابایی که تو حوزه. ببین بچه ها ما مشکل فایل و ارائه بحث تمرین نداریم، اون تشخیص خیلی مهمه که بتونی چجور ازش استفاده کنی. اینم تمرین دقت تمرکز دقت هست، بله دنیای تمرین کتاب تو این زمین ها هست، ابزارش دقت تمرکز و خیلی سپید. مثلا یه تمرینی که من حالا میشه خیلی سپید دیگم پرسید، من یه روی زهنم رو سپید کنیم میتونه مورای تمرین باشه. یک از برش را لطف کنم فقط تعداد نقطه های این کلمه رو به این بگیر شما بگید.
دو سه دو دو پنج سه 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 دو
چین. الان شما ادامه بدید من سمی صحبت دقیقا کنید. آقا هم داره ردگیری چشمیش داره اوکی میشه. دیدید بعضی از بچه ها متن رو گم میکنن سر نخا؟ ردگیری چشمی یک تمرینه، دقتش خوب العاده این که شما دقتش رو سعی میکنه حفظ کنه تا آخر حال تمرکز.
یک، چهار،
سه، تمرکز رنگیری چشم، دقت و تمرکز. عالیه، مرسی. این هم چه یک تمرینیه برای تقویت دو تا نیکوره. نیکوره راست میخواد چکار کنه؟ رنگ رو بخونه تشخیص بده و نیکوره چپ میخواد کلمه رو بخونه. برای همین یه مورد اون بحث گیج شدن با فیوزه اتفاق میفته. خب آقای بابایی شما یه دمه دست کنید بخونید، شما فقط کلماتش رو بخونید، رنگ رو کار نداشته باشید، خود کلمه رو بخونید. بازی هم سرانه این تمرین خب این داخل هم بشه شما قسمت زرنگ رو نگاه کنید خب تو ذهنت بسپار دوال زرنگ رو تو ذهنت بسپار اما گفتید میپرسید ساله که میپرسید اولی کلمه چی بود؟
خوشید
آخری چی بود؟
نمان
کلمه که نقطه نداشت؟
ما
کلمه که تکراره شده بود؟
نداشت
بعد این فعالیتی میدید بعد میدید که مثلا اولی کلمه رو بکنم بعد ریستایی بودید به این صورت باز فرد قدر بودید پس ما فهم میخواییم که متنوع کنم تمرین ها که برایش خوشایند باشه. یه نکته ای که خیلی اهمیت داره و من گذاشتم بحث آخرم هم هست. چقدر تایم داریم آقا؟ 5 دقیقه دیگه؟ خیلی خوب. بذار این قسمت رو من اینجوری بگم. بچه ها مشکل اصلی بچه های SLD مشکل تو اینه. من لاتین چون بنویسم این فارسی درسته؟ نکته کلیدیش و شاید کلید که من بردوش کار کنم حافظه فعال. حافظه فعال چیه؟ حافظه فعال به این صورت من نسان میتونم کامل دست بگید هر که به شما گفته حافظه فعال چیه؟ شما بگید دستگاری حافظه کوتاه مدت رو میگن حافظه فعال دستگاری حافظه کوتاه مدت ببین بس با آقا من با آقای بابای میگم آقای بابای هر چی من گفتم تو تکرار فرزنم بگیسیم هفت نو یک پنج هفت نو یک پنج یه حافظه کتا مونده رو آقای بابای سمجید تو چهار رو بگیسیم و با حافظه فرهاد میگم اکثر بچه رو دیگه نمیده بهش میگم آقای بابای من نیستی یه چند تا کلمه میگم خب هر چی گفتم اول دیگوناشو بگم خب بعد دیوار رو بگم درست شد؟ اول حیمون های اصلا ببینید که بحث معرفه و یه سی رو گروه بگم با یه سی اعداد هرچی من گفتم اول اعدادش به این بگو بعد گروه درست شد؟ خیلی جیم شیش ر نو دار
شیش نو جیم ر
دار تو پیدا شدی؟ دستگاهی حافظه اصلا بچه های SMB تو این فوق العاده یکی از کارهایی که میشه برای این بچه انجام داد ساخت تمرین هایی که تقویت کنه حافظه فعال این بچه ها را میگه کلماتی برات میخونم گوش بده فقط نام میوه ها را بهم بگو مثلا من براش میخونم دیگه جلوش نیست کتاب موز خانه سیب درست شد؟ یا میگم اول میوه ها را بگو بعد اون کلماتی که مربوط بودن این هم خیلی میتونه موثر باشه باز این نمونه تمرین تحولی تحصیلیه مثلا نگاه کنید من بیارم
نه البته اکثرا مربوط به بحث حافظه و دقت
ها این مثالی که هم تحولی تحصیلی باشه اینجوریه تو قالب داستان هم میتونم بهش بگم بگم که محمد مواظب دوستش مسواک
روزش تحلیله، حوز روزش وطن، عجله روزش مشغوله، درسته؟ البته نمیتونه کم و زیاد باشه دیگه، ها؟ تلاسه گم شد.
میگم اینا میرن داخل یه مهمونی، وقتی که بر میگردن دوستاشون رو گم میکنن، تو باید بهم کمک کنی تا دوستشو پیدا کنه. مواظب. دوستش چی بود؟ آفرین. تو کمک کن، انگار یه حس خوبی بهش میدی. تو کمک کن پیدا کنه. تحویل چی بود؟ وطن چی بود؟ عجله. تمام این کارها خیلی کمک کننده است برای اون بحث تحریک شناخت. و دنیای تمرین اینجا هست که حالا بذار ببینم. فوق العاده زیاده ولی که حالا خب مثلا یه نکته‌ای که باز میخوام تأکید کنم به غیر از حافظه فعال، بچه‌هایی که اختلال خواندن دارن فوق العاده تو این نکته هم فوق العاده ضعیفن. بچه‌ای که اختلال خواندن داره که اشاره کردم تو حافظه فعال در مهارت‌های باز آگاهی فوق العاده ضعیفن. یعنی اگر من میخوام برنامه‌ای برای نوشیدن این دو تا مهارت باید کار کنم. حافظه فعال رو فهمیدم، واجاگاهی رو یه توضیح بدم و دیگه تمام. واجاگاهی یعنی چی؟ همون توانایی کودکان برای بخش کردن، تشخیص صدای اول، تشخیص صدای آخر، ترکیب کردن حروف، تجزیه کردن حروف. درست شد؟ رو این دوتا مهارت اگر چون کتاباش هست من دیگه تمرین نمیدم. همون بحث حافظه فعال، همون بحث واجاگاهی. اگر کار بشه رواخانی بچه ها فوق العاده بهتر. خب دوستان اگر سوالی داشته باشن در خدمت سلامت باشه، انشاءالله که مفیدی باشه، که حالا اگر نیاز شد تو جلسه بعدی هم در خدمت شما باشه. موفق باشید. خدا باشه.